أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه ششم از تفسیر سوره اعلا از تفسیر جناب صدام تردهین رضوان الله تعالی علیه و امروز هم هشتم فروردین 1404 و البته این بحث در روزها و شبهای ماه مبارک رمضان ضبط میشه و بنده در عمان هستم. همونطوری که ملاحظه فرمودید در تفسیر سوره مبارکه اعلا، چون این سوره مبارکه با امر به تسبیح الهی آغاز شد که فرمود سبح اسم ربک الاعلا، ظاهرا بر اساس چنین مطلبی جناب صدام تردهین مطالب این تفسیر رو در هفت فصل یا هفت تسبیح در حقیقت تعریف کردن، تفسیر کردن و اکنون ما در تسبیح سوم هستیم در خصوص این که حق سبحانه و تعالی که امر به تسبیح فرموده است، استدلال و علت بر این امر چیست؟ چرا خدای عالم تصدور داده و امر فرموده است که پیامبر گرامی اسلام و به تبع اون امت پیامبر خدا رو تسبیح کنند؟ دلیل اولی که ذکر کردن این بود که بر اساس الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، این آفرینش موجودات حیوانی با اون شگفتی ها و غرایبی که در اون وجود دارد، خصوصا بحث ترکیب نفس و بدن، یک جایگاهی و موقعیتی برتر به لحاظ آفرینش ایجاد می کند و این اقتضای آن دارد که جامعه و انسان ها او رو تسبیح بکنند، تنزیه کنند، تمجید کنند، تقدیس کنند و این جهت اولا بود برای اینکه حق سبحانه و تعالی امر به تسبیح بفرماید. جهت ثانیه که تعبیر ایشون هست که استدلال بر این امر شده این است که الذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا، که در حقیقت آفرینش نبات و مراتع و چراگاه ها که در آغاز به چه صورتی هستند و در انجام و پایان به چه صورتی، این هم از عجایب و شگفتی های آفرینش است و خلق نبات است که با اعجاب و شگفتی های روبروست و هیچ موجودی غیر از پروردگار عالم نمیتواند منشأ پیدایش مرعا و جریان نبات باشد، نه موجود حیوانی میتواند این ویژگی رو تأمین کند و نه موجودات فلکی. فقط تنها موجودی که میتواند منشأ این اخراج باشد که فرمود الذی اخرج المرعا، جز باری سبحانه و تعالی نیست. و این استدلال دومی است که در جهت تسبیح حق سبحانه و تعالی و تمجید و تنزیه حق بیان داشتن. اما بخش سوم یا به تعبیر خودشون استدلال سومی که برای تسبیح حق بیان می‌دارن این هست که فرمود سنقره و که فلا تنسا. خب وقتی امر به مسئله رسالت رسید، طبیعی است که جریان رسالت نیازمند به هدایت لحظه به لحظه حق سبحانه و تعالی است و اینکه خدای عالم پیامبر رو در همه مواطن و مواقف کمک کند و مساعدت کند و در جهت رسالت او این مساعدت به این گونه صورت بگیرد که اقرا و خوندن آیات برای پیغمبر دشوار نباشد که موجب نسیان و فراموشی و امثال ذالک برای پیغمبر باشد. ولذا فرمود فسنقره و که فلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا و نیسر و که لیسرا، که اکنون در مقام تفسیر این فقره هستیم، این بخش از قرآن هستیم که این بخش از سوره مبارکه اعلا هستیم که تسبیح سوم در مقام تفسیر و تبیین این چهار آیه است. بعد از اینکه فلسفه اقرا رو بیان فرمودن که همراهی با حضرت جبرائیل علیه السلام برای پیغمبر سخت و دشوار نباشد، خدای عالم فرمود سنقره او که فلا تنسا، یک کلمه اعتراضیه و معترضه ای رو هم در کنارش ذکر میکنند، الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا. در حقیقت ناظر به این معناست که خدای عالم میداند که پیامبر گرامی اسلام در مقام آگاهی نسبت به آنچه را که فرا گرفته است و اینکه چگونه آنچه را که بیان شده است از ناحیه وحی و جبرائیل امین اون رو به درستی ابلاغ کند، چون جهت قوه عملی همونطوری که توضیح دادن این است که بتواند به خلق به درستی اونگونه که دریافته است ابلاغ کند، ولذا این دشواری ممکن بود برای پیغمبر سخت باشد و با این بیان الهی این مسئله دشوار آسان می شود. کما اینکه ونویسر و جلل یسرا هم در حقیقت در همین راستاست که توضیح خواهم داد. بنابراین این کلمه الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا یک کلمه معترضه تلقی می شود که در حقیقت ادامه سنقره و که فلا تنسا و نویسر و که لیسرا این واقع عطف به سنقره و که هست و در حقیقت ادامه سنقره و که فلا تنسا و نویسر و که لیسرا است، ولی الا ما شاء الله خدای عالم میخواد بفرماید که این فراموش شدنی نیست، البته قدرت حق سبحانه و تعالی قاهر است، فائق است و این قدرت باعث می شود که هر آنچه را که او اراده بکند او اون اتفاق بیفتد. ولی اگر یک جایی لازم بود که به مثل نسخ و امثال ذالک امر فراموش بشود فراموش می شود، ولیکن این به عهده حق سبحانه و تعالی است. و قوله تعالی الا ما شاء الله، عده اینطور گفتن که ظاهرن مرحوم صدر متعلین به شدت از تفسیر کشاف متأثرن و نظرات ابتدایی و سطحی و گذرایی که صاحب تفسیر کشاف به لحاظ مسائل ادبی و لغوی و نظائر آن دارن، جناب صدر متعلین به این تفسیر اعتناء زیادی دارن و اقوالی رو ازشون نقل میکنن، از جمله همین مسئله است که میفرمایند زاد محقق بزرگوار با مراجعه به کتاب تفسیر کشاف میفرمایند که ظاهرا ابداع احتمال از تفسیر کشاف است و قدر متیقن این است که عبارت مؤلف ماخوذ از کشاف است که او قال الا ما شاء الله الغرض نفی النسیان رأساً، که حتی این در حقیقت جمله‌ای که الان جناب صدر متعلین دارن عیناً از کشاف هست. البته خب سنت جناب صدر متعلین همواره در همه آثارشون این هست که وقتی از بزرگان و از کسانی که صاحب نظر و رأی هستن قولی رو نقل میکنن، منظور این نیست که فقط حالا بخوان یه نقل قولی داشته باشن، گاهی اوقات قول رو مناسب تشخیص میدن و بیان رو خوب و مناسب تشخیص میدن، همون رو بیان میکنن و هیچ ابایی هم از این که نقل قول بکنن و سخن دیگران رو هم بیان بکنن ندارن. اگر سخن رو حق تشخیص دادن عیناً بیان میکنن، تایید میکنن، و اگر ناحق و ناصواب تشخیص دادن اظهار نظر میکنن، نقد میکنن، و این سنت جناب صدر متعلین هست. و بعضی ها نادانسته تعویری رو نسبت به این سنت پیام سنت جناب جناب صدر متعلهین دارن که دیگه ما از اونها نامی نکنیم و یادی نبریم. ولی به هر حال خود صدر متعلهین هم در آثارشون به این معنا تصریح میکنن که ما از دیگران نقل قولشون رو نقل میکنیم و اگر خوب بدانیم طبعا استفاده میکنیم و این هیچ ضعف و نقصی نیست، چه بسا دیگری بیان واضح تر و روشنتر و تقریر مناسب تری داشته باشن و ما این رو نقل میکنیم و این از محسنات محسوب میشود، نه اینکه یک نقطه منفی باشه. به هر حال میفهمم که قیل القرض منه نفی النسیان رأسن کما یقول الرجل لصاحبه، اینه که فهمود الا ما شاء الله. گاهی وقتا معمولا این حرف رو یعنی این تعبیر رو به کار میبرن و مرادشون این استش که در حقیقت اون مطلبی که هست و من گفتم تماما درسته و این در حقیقت تأییدی است نسبت به گفته ها. کما یقول الرجل لصاحبه انت سهیمی فی ما املکو الا فی ما شاء الله، که این سخن مراد این نیست که ولا یقصد و استثناء شیء، نه این که بخواد بگه که تو سهیم در مال من هستی مگر در فلان چیز، نه، این در حقیقت به یک نوع تأکیدی است که در تمام آنچه را که من مالک آن هستم تو سهم من هستی، هم سهم من هستی. و هو من استعمال القله فی معنی النافیه، در حقیقت این میخواد بگه که به اصطلاح یا به تعبیری که در نسخه بدل آمده استعمال اله در معنای نافیه هستش، یعنی اینکه اون چرا که من در آن من مالک آن هستم تو هم مالک او هستی و در حقیقت علت برای الا ما شاء الله همین مسئله نفی است، که اینجور نیست که چیزی از تو بناس حسب بشه و تو ندانی، بلکه هر چه که حسب و بناس بدانی هم سبحانه و تعالی به تو القا خواهد کرد و اقرا خواهد کرد. یک نظر دیگه هم معمولا خب مفسرین برای اینکه بالاخره به یک تفسیر درستی برسن اقوالی رو از مفسران دیگر نقل میکنن و این متعارف است نه تنها در بحث های تفسیری بلکه مباحث حکمی، کلامی، فقهی و نظائران هم این سنت هست که اقوال قابل اعتنا شمرده میشود. اون اقوالی که مورد توجه مفسر هست شمرده می شود و این خودش یک نقطه امتیازی است که آدم نظرات دیگران رو هم در این رابطه بداند. قیل در حقیقت اینجور گفته شده است که این هم این حتی قیل از جناب اونطور که تحقیق شده از تفسیر کشاف هست که قوله فلا تنسا این نفی نیست، نهی است که سنقره او که فلا تنسا، یعنی تو فراموش نکن، حتما اونچه را که ما اقرار کردیم تو اون رو به دقت توجه داشته باش. و اگر هم فلا تنس نیامده جمع مجزوم نشده مزیدتون للفاصله، به خاطر اینکه با الا ما شاء الله یه فاصله بیفته. فلا تقفل قرائته و تکریره، یعنی نهی به این معنا می شود که غافل نشو از خواندن قرآن و تکرار قرآن و تنساه و که او رو فراموش بکنی. الا ما شاء الله، مگر اینکه خدای عالم اراده کند که ان ینسیه کهو، اون رو از تو فراموشی به سفارت و انسا نماید. به نسخت من رفع حکمهی و تلاوته به نسخهی من رفع حکمهی و تلاوته الا ما شاء الله ان ینسیکهو به نسخهی. گاهی اوقات یک وقت حکمی نسخ می شود و حکمش رفع می شود، امر نسخ می شود و حکمش رفع می شود و این به اراده الهی است و طبعا ممکن است که تو تلاوت اون را مثلا فراموش بکنی. بنابراین این ممکن است که منظور از فلا تنسا الا ما شاء الله هم به این میخوره. پس فراموش نکن، یعنی اینطور تفسیر میشود، فلا تنسا فراموش نکن مگر اونچه که خدای عالم تو رو از اون فراموشی بدهد به جهت نسخی که اتفاق میفتد و حکمی که رفع میشود. و علی هذا فالانساء نوع من النسخ. غیر باز قول دیگری در این رابطه بیان شده است که ان جوهر النفس الانسانیه ما دامت فی هذه النشأه الظلمانی الحیولانیه لا یسیر عقلا صرفا. و هر حال انسان تا زمانی که در نشأه طبیعت هست و حیثیت بالقوه برای او وجود دارد، او هرگز اینطور نیست که فراموشی و نسیان به سراغ او نیاید، نه چه بسا فراموش بکند و امری از یادش برود، چرا که جوهر نفس انسانی مادامی که در نشأه ظلمانی حیولانی طبیعی هست عقل بالفعل نیست. عقل بالفعل البته فراموش نمی کند، همه چی برای او حاضر است، برخلاف عقل بالقوه که ممکن است نسیان عارض بشود. لأنه لا یسیرو عقلا صرفا که لا یکونو فیه ما بالقوه، که در عقل صرف که فعلیت محض دارد دیگه حیثیت قوه وجود ندارد. بنابراین فلا جرم قد یلحقها، برای اینکه انسان تا زمانی که در نشأه طبیعت و عالم ظلمانی و حیولانی هست، چه بسا این حیثیت بالقوهی او رو به فراموشی بعضی از امور بکشاند. فلا جرمه قد یلحقها فتورون فی قدرتها، در قدرتش یک ضعفی و یک سستی اتفاق بیفتد. فلا قد یلحقها فتورون فی قدرتهی و ضعفون فی حفظها، در حفظ اونچه را که فرا گرفته است و امساک حال المعقولات. این نظر برخیا هستش، ولیکن جناب سلام متعلی همه این نظرات رو نظرات ناتمامی و ناسوابی میدونن و میفرمایند که سخنی است که سخن حق همان است که ما قبلا اشاره کردیم و اینها راهی ندارد. معقول و یمکن ان یقال ان المعقولات التي هي بمنزله الدعائم والاصول، در مقام جواب در خصوص این نظر دوم که گفته نوع جوهر نفس انسانی مادامی که در نشأه ظلمانی هست ممکن است چیزی را فراموش کند، بفرماید که این فراموشی قطعا نسبت به امور اصیل و دعائم و ارکان اتفاق نمی افته، ممکن در ارتباط با فروعات و جزئیات باشه، ولیکن نسبت به کلیات و دعائم و ارکان این اتفاق نمی افتد. یمکن ان یقال ان المعقولات التي هي بمنزلة الدعائم والاصول في المعارف الالهيه كانت، به این معقولات بگونه است که به حیثی است که لا تترق الیها الغفله و النسیان، نسبت به این اصول کلی غفلت و نسیان راه پیدا نمی کنه. لا یتطرق علیه الغفلت و نسیان انها فی نفس النبی صلی اللہ علیه وسلم و هیه التي لم یجز النسخ فی حکمها، و اساسا این گونه از امور نسخ در باره اینها جایز نیست. نسخ نسبت به شرایع هست نه نسبت به دین. این که لکلن شرعتون و منهاجا راجع به مباحث جزئی شریعت احیانا نسخ اتفاق میفته، ولیکن راجع به دین از صدر دین که زمان حضرت آدم بوده تا زمان خاتم هرگز دین نسخ نمی شود و ایلتی لم یجز نسخ فی حکمها ولل خلاف بین ملل الانبیا در باب توحید، رسالت و خلافت، امامت، امثال زاله هیچ کدام از ملت ها و ادیان با هم خلافی و اختلافی ندارند. و اما التي لم تكن بهذه المساوه، اگر یه سلسله از علوم و معارفی باشد که در این حد نباشد، آموزه های دینی نباشد بلکه آموزه های شریعت و منهاج باشد، فهی المعقولات التي بمنزله الفروع والفضول، بله معقولاتی که چون احکام الهی هستند و به یک نحوه معقولند اما در حد جزئی هستند، در حد فروع هستند و فضول هستند که حیثیت به اصطلاح ضعف چی برای اونها حاصل می شود، یعنی در ارتباط با فروع امکان این که اینها نسخ بشوند وجود دارد. فیجوز فیها الاحمال و النسیان و الاختلاف و فی ثبتها و نسخها و حسب اختلاف و الاختلاف و فی ثبتها و نسخها و حسب اختلاف الازمنت و احوال الامم. خب این در ارتباط با الا ما شاء الله که حالا بازی توضیح دیگری هم اضافه خواهند کرد. و اما قوله انه یعلم الجهر و ما یخفا فهو اشارتون الى اثبات العلم له تعالی و تخلص عن زمیمت الجهل و نقص. نکته ای که باید کاملا مورد توجه قرار بگیره این استش که حق سبحانه و تعالی عالم است، نه به معنای اینکه این علم وصفی برای اوست، بلکه علم این ذات اوست و هیچ چیزی از ذات حق سبحانه و تعالی علمش در حقیقت مورد نسیان و غفلت واقع نمی شود. حق رو ما باید اینجوری بشناسیم که انه یعلم الجهر و ما یخفا. او در این سخن در مقابل نسیان است که ممکن است بر پیغمبر احیانا در باب جزئیات باشد، اما حق سبحانه و تعالی عالم به خفیات است، عالم به جهر است و عالم به خفیات است. بنابراین او که چنین موقعیت علمی دارد، طبعا انسانی که به او پناه ببرد همواره مسائل رو آگاه است. و او اشارتان الى اثبات العلم لله تعالی و تخلص عن زمیمت الجهل و نقص، از اینکه مذمومیت جهل و نقص حق سبحانه و تعالی از او منزه است، از او عاری است و خالص است از این نقص جهل و زمیمه نقص و نظائرهان. بیان و توضیحش این است که انه لما وعد نبیه صلی الله علیه وسلم که ان یجعل جوهر نفسه شریف عالما به حقائق المعلومات متصفا بالعلوم الحقه المطابقه لما هی علیها فی الواقع محیطا بها. بله می فرماید که بیان اون که لما وعد نبیه، وقتی که خدای عالم پیغمبرش را وعده داد که ان یجعل جوهر نفسه شریف، چون در حقیقت همونطور که بیان فرمودن خدای عالم جوهر نفس شریف پیغمبر را متصف کرد به صفت نبوت، یعنی گوهر ذات او از جایگاه نبوت برخوردار شد. یجعل جوهر نفسه شریف عالما به حقائق المعلومات متصفا بالعلوم الحقه المطابقه لما هي عليها في الواقع محيطا بها وقد حقق في الثنايا الكليه والمقامات العقليه كان المؤثر في كل كمال وجمال للوجود بما هو للموجود بما هو موجود لابد و ان یکون کماله و جماله اقوا و اجل من ما فی الاثر. خب وقتی پیامبر گرامی اسلام بر اساس جعل الهی و اینکه خدای عالم نفسش را این گونه قرار داد، طبیعی است که اون مؤثری که این اثر رو این گونه قرار داده قطعا در این وصف علم و آگاهی اعلی و برتر است. وقتی پیغمبر رو متصف به علوم حق دانسته که پیامبر متصف است به علوم حقی که این علوم حق مطابق است با آنچه که در واقع هست و پیغمبر محیط است به این معلومات و قد حقق فی الصنایع الکلیه و المقامات المعلومه، یا وقد حققت و این در دانش های حکمت و مباحث عقلی و عرفانی تحقیق شده، روشن شده که ان المؤثر فی کل کمال و جمال للموجود به ما هو موجود و لا بد و ان یکون کماله و جماله اقوا و اجل مما فی الاثر. وقتی روشن شد که در حقیقت مؤثر در هر کمالی و در هر جمالی برای موجود حق سبحانه و تعالی است، خب طبیعی است که لابد و ان یکون کمال الله سبحانه و تعالی و جماله اقوا و اجل مما فی الاثر. اگر پیامبر این حقایق را می داند که پیامبر اثر الهی است، مؤثر در این اثر، این کمال و این جمال را به صورت اقوا و اجل داراست. و العلم لا شبهت فی کونه کمالا للموجود. خب اگر موجودی صاحب علم هست و این موجود این کمال علم را داراست، برای حق سبحانه و تعالی این کمال علا نحو الاعلا و اتم وجود دارد. و العلم لا شبهت فی کون این که این علم کمالا للوجود، من غیر ان یلزم فیه تغییر او تجسم او ترکب. کاری ما به اینکه این علم تغییر پیدا میکند یا جسمانی است یا مرکب است نداریم. علم اگر برای هر موجودی هست، برای مؤثر اون موجود به نحوه اعلا و اتم وجود دارد. من غیر ان یلزم فیه تغییر او تجسم او ترکب. فاذا وجد و تحقق فی الخلق، اگر این کمال وجودی مثل علم در خلق و در اثر یافت شد، فلا بد و ان یتحقق فی الخالق به وجه اعلا و اشرف، پس حتما بایستی که در اون مؤثرش و خالقش به نحو اعلا باشد. پس اگر خدای عالم پیامبرش را به این علم ستود و توصیف کرد و او را متصف کرد به علم در این سطح، خب طبیعی سازه علمی که پیغمبر دارد موافق است این علم و مطابق است با واقع. طبعا علمی که خدای عالم دارد از این علم برتر و اشرف و اعلاست. فلولا کون الباری سبحانه و تعالی عالما بالمعلومات کلها، اگر باری تعالی عالم به همه معلومات نباشد، خب طبعا این نقص می شود و اون قاعده اصلی مختل خواهد شد. فلولا کون الباری سبحانه عالما بالمعلومات کلها و الا لما قدر على جعل روح النبی مبررا من السهو و النسیان مقدسا من الجهل و النقصان. اگر حق سبحانه و تعالی در این حد علم او به همه معلومات نباشد، لما قدر على، هرگز قدرت نخواهد داشت برای اینکه روح پیغمبر رو، لما قدر على جعل روح النبی مبررا من السهو و النسیان مقدسا من الجهل و النقصان، مبرای از سهو و نسیان و مقدس از جهل و نقصان. در حالی که وقد ثبت فی العلوم الحقیقیه که ان کل من کمل فی العلم الحقیقی لا لابد و ان یکون کاملا فی جمیع صفات الکمالیه للموجود به ما هو موجود و مبرن ان جمیع نقایص التی به ازاها فیعلم من هذا ان الباری منزه ان جمیع نقایص فسبحان من تقدست کبریاؤه و تعظمت آلاؤه. خب این همون برهان است که معمولا از ناحیه ان است، یعنی از ناحیه اینکه وقتی معلولی و اثری در حقیقت به یک وصفی، به یک صفتی، به یک ویژگی متصف است، طبیعی است که اون مؤثر به مراتب باید قوی تر باشد. اگر حق سبحانه و تعالی معاذ الله درش سهوی، نسیانی، نقصی، جهلی بخواد پیش بیاد، به صورت طبیعی این پیامبری که از طرف او آمده به مراتب این نقص و جهل در او بیشتر خواهد بود و طبعا دیگه تبعیت مردم از او معنای نخواهد داشت. و قد ثبت فی العلوم الحقیقیه، در مقابل علوم اعتباری، علوم اعتباری علومی است که در حقیقت افراد وضع میکنن، مثل علم لغت یا علم ادبیات و امثال ذالک، اون دسته از علومی که افراد وضع میکنن و به جهت حالا یا مصالح طبیعیه یا مصالح اجتماعی و امثال ذالک، و اینها قابل جابجایی هستش و قابل نقض و ابرام هست، اما علوم حقیقی این گونه نیستند و همواره مطابق با واقع هستند. و قد ثبت فی العلوم الحقیقیه که ان که علوم حکمت و فلسفه و عرفان و امثال ذالک، که کل من کمال فی العلم الحقیقی، هر کسی که در باب علم حقیقی به کمال رسید، لابد و ان یکون کاملا فی جمیع صفات الکمالیه للموجود به ما هو موجود. او باید تمامی اوصاف کمالی رو، اگر مثلا واجب الوجود واجب الوجود شد به لحاظ اصل وجود، باید واجب الوجود واجب الوجود من جمیع الجهات باشد. و لابد ان یکون کاملا فی جمیع صفات الکمالیه للموجود به ما هو موجود. و طبعا وقتی واجب الوجود واجب الوجود من جمیع الجهات بشه، طبعا از جهت نقص هم مبرا خواهد بود و مبرن ان جمیع النقائص التی که به ازاء اون کمالات هست. نتیجه این که فیعلم من هذا که ان الباری منزه ان جمیع النقائص فسبحان من تقدست کبریاؤه و تعظمت آلاؤه. این در ارتباط با انه یعلم الجهر و ما یخفا. یه مطلبی رو جناب سلام الله علیه مستقیما از کتاب کشاف و جناب زمخشری نقل میکنن که این که فرمود انه یعلم الجهر و ما یخفا، میفرماید که این طور ممکنه فهمیده بشه که هر جا که جناب جبرائیل با جهر میخوند، پیغمبرم با جهر میخوند، و هر جایی که به حضرت جبرائیل آهسته میخوند، ایشون هم آهسته میخوند. یعنی انک تجهر بالقراءه مع قراءه جبرائیل مخافت تفلت، که در حقیقت مبادا یک لغزشی، حفوهی و زلتی اتفاق بیفتد، این آنچرا که جناب جبرائیل برای حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه القا می کرد، این همون رو داشته باشد. انک تجهر بالقراءه مع قراءت جبرائیل، همونطوره که جبرائیل قرائت میکرد، شما هم جهرن در حقیقت قرائت میکردید. مخافت تفلت، تفلت حالا یه توضیحاتی رو در تحقیق دادن، ولی همون شاید همون فلتات باشه، لغزش ها و حففات باشه و زلات باشه که لغزشی پیش نیاد به اصطلاح. و الله یعلم جهرک معهو، یعنی انه یعلم الجهر و ما یخفا، یعنی خدای عالم جهر شما را و اینکه شما با جبرائیل در جهر همراهی کردید این رو آگاه است. الله یعلم جهرک مع جبرائیل و ما فی نفسک مما یدعو که الی الجهر، و اینکه در دل شما این بود که شما این رو جهر در حقیقت بخوانید. فلا تفعل، نه اینو شما اینجوری نگران نباشید، لازم نیست که جهر او را جهر داشته باشید، مخفی او را مخفی و آهسته داشته باشید. فانا اکفیه که ما تخافه، خدای عالم به جبرائیل به حضرت رسول میفرماید که من شما را کفایت میکنم از اونچه که خوف آن رو دارید. او یعلم ما اسررتم، خب این یک معنا. نکته دیگر هستش که یعلم الجهر و ما یخفا، یعنی یعلم ما اسررتم و ما اعلنتم من اقوالکم و افعالکم و ما ظهر و ما بطن من احوالکم و ما هو مصلحتون لکم فی دینکم و مفسده. یعنی خب پیامبر گرامی اسلام یک موقعیت خاصی برای او بود دیگه، بالاخره یه انسان بود که میخواست با همه انسانها سخن بگه و اول سخن خدا رو بگه و باید دقیقا مواضع الهی رو همونطوری که هست ابلاغ بکنه و کم و زیاد نکنه، جهر و اخفات نکنه و اون چرا که در درون جان او هست به همون گونه‌ای که به او القا شده القا بکنه. و واقعا هم یک کار سخت و دشواری است، انسان میخواد پیام دیگری رو برسونه، ببینید که با چه سختی سعی میکنه که حدود و ثغور پیام رو، حتی لحنش رو، حتی عتابش رو، خطابش رو، امثال ذالک رو مراعات بکنه. قطعا این ویژگی ها هم باید در بیان پیغمبر نسبت به اون چرا که دریافت کرده گفته بشه. اگر و ما هو علی الغیب بذنین هست و ذنت و بخل نداره، این در همه جهات هم همین ویژگی و همین خصوصیت باید وجود داشته باشه. لذا می‌فرماید که این تفسیر و یعلم الجهر و ما یخفا، یعنی خدای عالم یعلم ما اسررتم، آنچرا که شما به صورت رمز و سر در وجودتون قرار دادید، و ما اعلنتم، آنچرا که آشکار کردید، من احوالکم و افعالکم و ما ظهر و ما بطن من احوالکم و ما هو مصلحتون لکم فی دینکم و مفسده، همه آنچرا که شما در باب دین از مصلحت و مفسده در سر و علن دارید ما میدونیم. خواهد چیز رو آشکار کنید، میخواهد چیزی رو مخفی بکنید، چیزی رو بگید، چیزی رو نگید، اینا بدونید که ما همه اون چرا که در نهان شما داره میگذره رو میدونیم. فیانسی من الوحی مایشا و یترکو محفوظن مایشا، و هرچی رو که مثلا بخواهید فراموش میکنید، بخواهید فراموش میکنید و ترک میکنید، و یا اون چیزی رو که میخواهید بیان بکنید بیان میکنید، این رو هم ما میدانیم. این هم یک همچین تفسیری ممکنه برای یعلم الجهر و ما یخفا باشه، که در حقیقت شما در مقام اظهار وحی نمیتونید از خودتون به سر خود یک تصمیم بگیرید، یه چیزی رو اظهار بکنید یا یه چیزی رو مخفی بکنید، اون چیزی رو سر رو راز گونه سخن بگید یا مخفیانه سخن بگید یا جهرانه سخن بگید. اینا همه اینها در نزد ما هست و اینجوری نیست که شما فکر کنید که در کار ابلاغ وحی مستقلید. جناب سلام متعلقین، این هر دو قولی که جناب کشاف، صاحب کشاف جناب زمخشری گفته میفرماید که کلال وجهین لا یخلوان بودن، لذا هر دو وجه خالی از اشکال و بود نیست. احتراماً به جناب زمخشری و تفسیر کشاف ایشون دیگه ذکری از نقص و ضعف این اقوال نمی کنند و گذر می کنند و فقط اشاره می کنند که ول اولا المسیر و الی ما ذکرنا. اولا همون است که ما در مقام معنای یعلم الجهر و ما یخفا بیان داشتیم. و اما الاشاره الی تکمیل نفس النبی فی القوة العملیه و به حسب نسبتی الی الخلق فهو المراد من قوله. خب خدای عالم هر دو جنبه وجودی او رو داره تقویت میکنه، به لحاظ قوه عقل نظری میفرماید که فنویس سنقره او که فلا تنسا، و بلی به لحاظ قوه عقل عملی فرماید که بنویسته رو که لیسرا، که این نویسته رو که لیسرا به لحاظ عقل عملی است و اون سنقره و که فلا تنسا به لحاظ عقل نظری است. و اما الاشارت و الى تکمیل نفس النبی فی القوه العملیه و به حسب نسبتی الى الخلق، چون قوه عملی نسبت به خلق بود دیگه همونطور که بیان شده بود، قوه عقل نظر نسبت به حق است که حقایق رو دریافت می کند و عقل عملی هم حقایق رو ابلاغ می کند. بنابراین مراد از قول خدای عالم که فرمود و نویسر و کل الیسرا یعنی ما تو رو موفق میکنیم که بتوانی این کار رو انجام بدی و کار برای تو سخت نباشد. لأن معناه و نوفق و کل طریقت التي یه ایسر و اسحل، راه آسانتری را، راه روانتری رو ما برای هدایت خلق برای تو برمی‌گزینیم که تو در مقام ابلاغ و در مقام بیان وحی الهی کار برات دشوار نباشد. قضیه این است که می‌فرماید که به هر حال جامعه یکسان نبودند در مقام تلقی فرمایشات پیغمبر. بعضی‌ها خب جان سالمی داشتند، خالص از نقایص و شعائب بودند، اونها طبعا راحت این دین رو میپذیرفتن، قبول میکردن و این ایمان و اعتقاد را تقویت میکردن. ولی چه بسا بودن افرادی که در مقابل پیغمبر و سخنان او موضع میگرفتن و نمیپذیرفتن. و وجه ذالک این است که ان الناس کلهم مشترکون فی اصل القدرت علی الفعل، علی الفعل الحسن و الفعل القوی. بله، همه انسان ها این امکان هست و هدیناه و نجدین در حقیقت یا اما شاکرن و اما کفورا، هر دو امکان براشون وجود دارد، علی الفعل الحسن و الفعل القوی و الافت و الفجور. همون و نفس و ما صفاها فالهمها فجورها و تقواها و الورع و الفسوق. این هر دو برای انسان هست و انسانها قدرت بر هر دو جهت دارند. الا ان من الانسان من یکون وجه تحصیل الملکات الفاضله علیه اسهل و طبعه عن الصفات الرذیله امیل و نفسه علی سلوک طریق الخیر و السعاده اقدر و الاجتناب عن طریق الشر و الشقاوت علیه اکس ایسر لکونه شریف النفس نجیب التب و حوزه السهوله فی التب عبارتون عن صفت المسمات بالخلق. ایشون بفرماید که در حقیقت برای اینکه عده‌ای از انسانها هستند که تحصیل ملکات فاضله برای اونها اسهل است. چرا؟ چون طبع انسانی بر اساس فطرتی که خدای عالم قرار داده از صفات رذیله امیل است، یعنی میخواد از اونها دور باشه. و نفسه علی سلوک طریق الخیر و سعاده اقدر است، در راه خیر و سعادت قدرتمندتر است به جهت اون فطرتی که برای او خدای عالم قرار داده و اجتناب از طریق شر و شقاوت براش دشوار نیست، آسان است. چرا؟ چون این دسته از انسانها شریف و نفسند نجیب و تب هستن و طبعا به هازه سهوله فی تب عبارتون عن صفت المسمات بالخلق. خب خلق رو یا هم اخلاق رو اینطور معنا کردن که کار از انسان بلا رویتن صورت بپذیرد، دیگه نیازی به سختی و دشواری یا فکر و تأمل و امثال ذلک ندارد. اگر کسی به این جایگاه رسید که کار از او بلا رویتن صورت بگیرد، خب این اخلاق در حقیقت باعث شده است که کار آسان بشود. و هذه السهولت و فی التب عبارت عن صفت المسمات بالخلق. فمن کان سعیدا لطیف الذات شریف النفس طاهرا زکیا زکیا تقیا نقیا، این دسته از انسان ها کانت نفسه سهل القبول للسعادات، یا سهل القبول للسعادات، برای سعادت قبول سعادت ها این نفسشون را به راحتی میپذیرد. یسیر التفهم لوجوه الخیر فی الاعمال و الافعال، در مقام فهم وجوه خیر در اعمال و افعال خیلی آسان و روان و سهل و یسیر با اینا کنار میان و اونها رو میپذیرن. سریع الانقیاد لطاعت الحق، نسبت به حق بسیار منقادن، مطیعن، پذیرش دارن و شدیدن انفعالن عن المبدأ الفعال. این اگر نفس واقعا این حیثیت رو پذیرفت و طبع روانی پیدا کرد در پذیرش اونچه که از ناحیه مبدأ فعال آمده، بسیار مستعد و روان عمل می کنن، قوی الاتصال بالواهب الفیاض المتعال، رابطهشون با اون عقل فعالی که همواره فیضان دارد و فیض را از اون مبدأ اعلا برای خلق فراهم می کند، این اتصالشون بالاست. فلا محالته یکونو به مستفازه و تعلم من الجنبت العالیه من الخیرات و العلوم و الکمالات مفیزن علا بنی نوعهی و معلمن لقومهی و حادین و مرشدن لمن دونهی من امته. بنابراین فلا محالته یکونو به مستفازه و تعلم من الجنبت العالیه من الخیرات، در چنین وضعی این دسته از انسان‌ها بسیار مستقبلند و مستفیزند و در فراگیری جنبه‌های عالی متعلم علی سبیل نجات هستند و خیرات را به راحتی می‌پذیرند و علوم و معارف را و کمالات را از ناحیه اون مفیزی که برای بنی نوع هست به راحتی میپذیرند و طبعا اونها هم اون معلم ها هم کار براشون آسان است. این بنویسر و کللیوسرا برای این است که این شاگردان طبع مناسبی پیدا کرده اند، منقاد است این طبع و هر آنچه را که از ناحیه مبدأ اعلا و معلم میآید این متعلم به راحتی میپذیرد و این هدایت و ارشاد را قبول می کند. و بله، فلا محالته یکونو به مستفازه و تعلم من الجنبت العالیه من الخیرات و العلوم و الکمالات مفیزن علا بنی نوعهی، این شخص نسبت به فرزندان بنی نوعش مثل همون پیغمبر حالت افاضه دارد و معلمن لقومهی و حادین و مرشدن لمن دونهی من امته. برابر این فقوله سبحانه که و نویسر و کلیل یسرا اشارتون الهازه درجه، کما ان قوله تعالی و انکل علا خلق عظیم، این اشعارون به استحقاق نبینا به حسب خاصیت ذاتهی و قوت نفسهی و صفاء فطرتهی و تنبر عقلهی مرتبت النبوت و رساله. همونطوری که پیامبر گرامی اسلام صاحب چنین مقامی بود که خلق عظیم داشت، او هر اون چرا که از ناحیه حق سبحانه و تعالی بر او افاضه می شد به راحت ترین وجه می پذیرفت و تبعیت می کرد. بله، کما ان قوله تعالی و انک لعلی خلق عظیم، این اشعار داره به این که پیغمبر مستعد بوده، مستحق بوده به جهت خاصیت ذاتش و قوه نفسش و صفاء فطرت و تنور عقلش چیکار کنه؟ استحقاق داره مرتبه نبوه و رساله را. انسان‌هایی که طبع سالم و روان پیدا می کنند، اینها هم در حقیقت به آسانی مسائل رو می پذیرند. فقط وقعت الاشارتو الى اتصاف النبی، این دقیقا در این عبارت اشاره هست به این که نبی متصف است به مجموع کمالین، یعنی هم کمال عقل نظری و هم کمال عقل عملی، اللذینه که لابد دل نبی من حیث هو نبی ان یجتمع فیه، که این هر دو در وجود پیغمبر باشد. و اشیر اولا الى کمال القوت النظریه، اشاره شده است انسان نقره او که فلا تنسا، الى کمال القوت النظریه التي بحسب حق جوهر نفسه، ثم الى کمال القوت العملیه بحسب نسبته الى غیره، که برانس که خلق رو تدبیر کنن، هدایت کنن، مرشد باشن. و در این رابطه هم خدای عالم تسهیل می کند و تیسیر دارد و آسان می کند. اشیرن اولن و اشیر اولن با سنوره و کفلا تنسا الى کمال القوت النظریه التي به حسب حق جوهر نفسهی، ثم الى کمال القوت العملیه به حسب نسبته الى غیرهی و تدبیره لما تدبیرهی لما دونه. بنابراین فقوله و نیسر که لیسرا معطوفاً علا سنقره و که فلا تنسا. و کلمه انه یعلم الجهر و ما یخفا، یا حتی کلمه الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا، این مجموعه یک کلمه معترضه خواهد بود. و قیل المراد من اليسرا الشریعت و سمحت التي یه ایسر و شرایع و اسهلها مأخذن، و قیل نوفق و کل عمل الجنه. ادهی گفتن که کلمه یسرا ناظر به این است که و نویسر و کل لیسرا، یعنی ما تو رو برای شریعت سهله سمحه فرستادیم و لذا کار برای تو سخت نیست. نویسر و که من الیسرا، یعنی مراد از یسراش از شریعت و سمحه ایست که ایسر و شرایع و اسهل و حاس مأخذن. و یک قول دیگر هم هست که این نویسر و که لیسرا، این نوفق و که لعمل الجنه. و هازان الوجهان مرجعه هما الى ما ذکرنا و تعمل فیه. در حقیقت این دوتا نظر هم به همون چیزهاییست که ما قبلا بهش اشاره کردیم و توجه و تأمل در اینها هم مناسب است. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه هشتم، جلسه بله جلسه هفتم از تفسیر سوره مبارکه اعلا و از تفسیر جناب سید المتعلهین، و امروز هم هشتم فروردین 1404 هست. مرحوم سید المتعلهین بر اساس امر به تسبیح در ابتدای سوره مبارکه اعلا که فرمود سبح اسم ربک الاعلا، مطالب این بخش از تفسیر رو به هفت فصل یا هفت عنوان تسبیح مرحوم فرمودن و هر بخشی رو هم یک تسبیح نامیدند. بخش اول که مربوط به خلقت حیوان بود به تعبیر خودشون که فرمود الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، این تسبیح اول بود. و تسبیح دوم هم مربوط به خلقت نباتات و مرعا و امثال ذلک هست که به این آیات مربوط شد که الذی اخرج المرعا فجعله غصاء احوا. اما تسبیح سوم که ما اکنون در پیرامون و اون صحبت میکنیم، این چهار آیه مورد بحث بود که سنقره و که فلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا و نیسر و که لیسرا و ذکر ان نفعت ذکرا. ما در حقیقت تا مقصد ثانی بحث رو جلو آوردیم و اکنون در فضای مقصد ثانی به اونچه که مربوط به جریان نبوت هم از جهت سنقره و که فلا تنسا و هم از جهت نویستر و که لیسرا مطالبی بود که بعضن بیان شد و بعضن هم در این بخش بیان می شود. ایشون می فرماید که مقصدی که از نبوت بود بعد از عقل نظری و تکمیل آن به توسط حق سبحانه و تعالی که فرمود سنغره و که فلا تنسا، به بخش دوم از رسالت می رسیم که بحث هدایت خلق است. به این معنا که هر آنچه را که پیغمبر از طرف حق سبحانه و تعالی دریافت کرده برای هدایت جامعه بتواند به درستی به تمامه و کماله این رو به خلق برساند و این کار آسانی هم نیست و قطعا همونطوری که در بخش نظر اقراء الهی میتواند مکمل باشد، در بخش عمل هم تیسیر و آسانسازی کار باز به لطف رب و فضل اوست. در اینجا میفرمایند که مقصد ثانی از نبوت عبارت هست از اشتغال به دعوت خلق به طریق حق و اینکه جامعه رو به سمت هدایت و اونچه که خدای عالم در نظر داشته است سوق دادن است، که اگر این اتفاق نیفتد جریان رسالت طبعا ناقص خواهد موند و اون هدفی که برای اون هدف انبیای الهی اعزام شدند و کتب الهی انزال شد در حقیقت موفق نخواهد بود. اینو یه مقدار دارن توضیح میدن و نقش نبی را در اینکه بتواند در بخش دوم رسالت خودش اونگونه که شایسته است عمل بکند رو بیان میکنن. در خلال یک نکته‌ای مطرح شده که به اون میپردازن، میفرمایند که عده‌ای در حد ولی باقی میمونند و عده‌ای در حد رسول توسعه وجودی می‌یابند. ولی از نظر ایشون در این مقطع از بحث اون انسانی است که قوه عقل نظری رو در سایه لطف حق و کمال رسونده و مستغرق در حضور الهی است، به هیچ امری غیر از امر اله توجه نمی کنه، حتی به خودش هم توجه نمی کنه. عارف اون عارفیست یا ولی اون انسانیست که تمام توجهش به رب العالمین است، نه به خود می نگرد نه غیر خدا را می نگرد و این رو ولی می داند. اما رسول اون کسیست که نه تنها توجهش به جناب حق و خالقش توجه تام هست، به جهت خلق هم می نگرد و هر آنچه را که در حقیقت از حق سبحانه و تعالی گرفته در حقیقت به خلق هم عطا می کند. او مظهر فوق تمام می شود، یعنی نه تنها به لحاظ وجودی خودش کامل می شه و تام می شه، بلکه تمام کننده دیگران است، هدایت را هم به دیگران میرساند و ابلاغ میکند. بنابراین این تفاوت رو ایشون بین مقام ولی و مقام رسول قرار میدن و میفرمایند از این جهت رسول بالاتر از ولی است، زیرا در رسالت دو بخش مطرح است، هم بخش تقویت عقل نظری و هم بخش تقویت عملی که سنقره و که فلا تنسا نازل به بخش عقل نظری است و نویستر و که لیسرا نازل به بخش عقل عملی است. ولیکن ولی الله اون کسیست که اون بخش اول که توجه به جناب حق است رو کامل کرده، اما در بخش دوم که توجه به خلق هست و اعطاء افاضه اونچرا که دریافت کرده به خلق، اون رو ندارد. این بخشی است که ایشون اضافه می‌فرمایند. و اما المقصد الثانی من النبوه فهو الاشتغال به دعوت الخلق الى طریق الحق. این قصد دوم است، مقصد ثانی از نبوت است، و سیاقتهم الى جبار الله و عالم الملکوت، یعنی جامعه انسانی رو از عالم ملک به عالم ملکوت فراخوندن، دعوت کردن، اونها رو سوق دادن و نظائر آن است. وقد اشرنا الى ان من کان کاملا فی مجموع القوه النظریه و القوه العملیه فی الغایه بهیس که یقدر علا تکمیل غیرهی فهو النبی. ما قبلا تو همین تسبیح هم این معنا رو اشاره کردیم که اون کسی که در هر دو قوه نظر و عمل به کمال رسیده، به غایتش رسیده، به گونه ای که هم حق را اون گونه که هست دریافت کرده و هم در جهت تکمیل غیر داره تلاش میکنه، این به این شخص میگن نبی. و این لم یکن کاملا فی المجموع بل فی النظریت فقط مستغرقا فی شهود جمال الحق و جلالهی بهیس که لا یسعه الاشتغال و عنه الى ذاته المستنیرت به نور الله فضلا اما هو خارج عنه و هو عن مولا و هو الولی. اما ولی غیر از رسول هست، ولی اون کسی است که در بخش نظر کامل هست اما در بخش عمل کامل نیست. و ان لم یکن کاملا فی المجموع، اگر کسی در هر دو جهت قوی نبود، بل فی النظریت فقط، بلکه در قوه نظری قوی بود، بل به حدی قوی بود که مستغرق بود در شهود جمال حق و جلالهی، به حدی توجه داشت که اصلا از خود و هرچه که غیر حق، غیر خداست و غیر معروف هست در حقیقت منصرف است، به حیث که لا یسعه الاشتغال عنه الى ذاته، به حیثی که این اشتغال عن الله سبحانه و تعالی برای او امکان پذیر نیست که حتی به ذات خودش هم توجه کنه. عارفی که فقط و فقط به معروف می نگرد و به خودش که عارف است و به غیر خودش و غیر خدا نمی نگرد، این در حقیقت مستغرق در دریای جمال و جلال حق است، به حیث که لا یسعه الاشتغال عنه الى ذاته المستنیرت به نور الله، یعنی حتی به ذات خودش که ذات خودش هم مستنیر به نور الله هست هم توجهی ندارد، چه برسد به این که به غیر خدا یا غیر خودش توجه کند. فضلن ان ما هو خارج عنه و ان مولاه، اون چیزی که بیرون از وجود خود انسان است یک، و بیرون از حوزه اله است دو، به او توجه نمی کند. این چنین انسانی فهو الولی الکامل و الفان المزمت. اینو میگن انسان فانی، به چنین انسانی میگن که مزمحل است و دیگه در خود و غیر خدا اصلا حضوری ندارد. خب با این تحلیل به اصطلاح معناشناسی راجع به نبی و ولی، طبعا مقام نبی اعلای از مقام ولی خواهد بود و مقام النبی اعلا من مقام الولی المحض، که ولی محض اون کسی است که از رسالت و از اینکه بتواند جامعه را کامل بکند مجرد است. لأن الکمال المطلق انما يتحقق بان يكون الشيء تاما و فوق التمام. کمال مطلق این است که شخص به یک جایگاهی برسد که اولا در حوزه وجودی خودش تام بشه، بلکه فوق تمام بشه. و مراد از فوق تمام این است که دیگری رو هم دستگیری کنه، اونها رو هم به کمال برسانه. لأن الکمال المطلق انما يتحقق بان يكون الشيء تاما و فوق تمام و زیغ الصدر عن احد الجانبين. اگر یک شخصی فقط در یک جهت قوی بود ولی صدر و هستیه و هش و قلبش محدود بود و فقط به یکی از دو جانب توجه داشت، یعنی جانب نظر و از جانب عمل باز مونده بود که واقع جانب الخلق باشه، مع سعتهی جانب الحق، با اینکه در جانب حق هم سعی وجودی یافته و تام شده، این نوع قصوره، این یک نوع قصوریست و کامل نخواهد بود. بل کامل المطلق من کان جالسا فی الحد المشترک بین عالم الامر، که توجه به جناب حق است و تقویت عقل نظری، و عالم الخلق که تقویت جانب عقل عملی و هدایت انسان هاست. واسعا صدره الخلق و الحق، صدرش اونقدر واسع است که هم خلق را و هم حق را یک دفعه میتواند توجه کند. و یکون تارتا مع الله بالعبودیت و الحب له، این یک جهت، و تارتا هم مع الخلق بالشفقت و رحمت علیهم، این هم جهت ثانی، که یکی به قوه عقل نظر و دیگری به قوه عقل عمل توجه دارد. فإذا رجع من ربه إلى الخلق صار، یعنی داره توصیف میکنن، میگن کسی که به مقام کمال مطلق رسیده از یکی منصرف نیست، یعنی اشتغال به یکی از اشتغال به دیگری او رو باز نمیدارد، بلکه اشتغال به یکی به گونه ایست که با او هست اما در عین حال میتواند با دیگری هم باشد. مظهر لا یشغل و شأن عن الشأن در حقیقت خواهد شد. فإذا رجع من ربه الى الخلق، اگر توجهش به جانب خلق شد، صار کواحد من الخلق، گویا که انه لا یعرف الحق، چون تمام توجهش به این سمت است. و اذا خلا بربه، وقتی که تمام توجهش به رب شد، مشتغلا به ذکرهی و خدمتهی، فکأنه لا یعرف الخلق، وقتی از اون طرف به جانب حق توجه کرد و مشتغل به ذکر حق و خدمت به حق شد، دیگه گویا این که خلق را نمیشناسد. فهذا سبیل المرسلین و صدیقین، این راهی است که انبیای الهی و مرسلین و صدیقین طی می‌کنند، که همچنان که با حق هستند با خلق هم هستند، و همچنان که با خلق هستند با حق هم هستند. این رو جناب شیخ الرئیس و ابی سینا در مقامات العارفین در بحث توجه به حق و خلق بیان می‌کنند که عده‌ای از عرفا به حق فقط مشغولند، عده‌ای به خلق و عده‌ای به هر دو. خیلی خوب. فلما حسد تمام نفس النبی به سبب کمال الجانبین، وقتی ما رسول رو این گونه تحلیل کردیم و او رو به این صورت کامل دانستیم که نفس نبی به سبب کمال جانبین به کمال رسیده و حاصل شده، فلما حسد تمام نفس النبی به سبب کمال الجانبین و به سبب تا تمام القربتين العلمية والعملية طبعا وجب ان يسير فوق تمام. اکنون که به مرحله تمام رسیده ولیکن کمال جانب عمل رو هم داره، اینجا شایسته است که فوق تمام عمل بکنه. فوق تمام عمل بکنه یعنی چی؟ یعنی به افاضت الکمالات علی الناقصین و اشراق الانوار علی وجوه المستعدین، کاری بکنه که اون کسانی که مستعدن و قابلیت پذیرش کمالات رو دارن و انوار الهی رو میتوانن بپذیرن به اونها توجه کنن. و ذالک هو دعوت العباد الی طاعت المبدع و المعاد، این همون چیزیست که حیثیت فوق تمامی میخواد عمل بکنه و اون دعوت بندگان است به طاعت خدایی که هم آغاز هستی است و هم منتهای هستی و مبدع و معاد به او برمیگردد. و سیاقتهم الی سبیل النجات، ذالک هو دعوت العباد و سیاقت العباد الی سبیل النجات من آفت النفس و الوصول الی منبع الحیات. خب این تلاش و کوششی که انبیای الهی انجام میدن برای این معناست که از آفت نفس جامعه را برهانند و خلق را از منبع حیات برخوردار کنند، هم از موت حقیقی که جهل است و زلالت است برهانند و هم در حقیقت از نقص به کمال اونها را برسانند. و هیل مسمات به رساله. خب اما در این مقام که مقام فوق تمامی است به تعبیر ایشون و افاضه کلمات، چه کار باید بکنه پیغمبر؟ پیغمبر و رسول بایستی که تذکر بده و تعلیم بده به اون کسانی که آمادگی دارن، لیاقت دارن و این سخنان رو میپذیرن و ملاک یعنی ملاک رسالت از تذکیر و تعلیم یعنی تذکر دادن که انسان از غفلت بیدر بیاید و تعلیم دادن که از جهل برهد. این دوتا کار پیغمبر است. پیامبران هم تذکر می‌دادند که انسان غافل نماند، هم تعلیم می‌کردند تا انسان در جهل نماند. المشار علیه به قولی که فرمود فذکر، این فذکری که در همین آیاتی که تلاوت شد هست، فذکر ان نفعت الذکرا، ناظر به این دو جنبه تعلیم و تذکیر است تا جامعه در جهالت و غفلت نماند. و هو امرون، این امریست که خدای عالم فرمود، همونطور که در ابتدا فرمود سبح، در اینجا هم دستور داد فذکر، یعنی امر فرموده است. بنابراین فالنبی مأمور من الله به فعل الرساله ای تکمیل ناقصین علی قدر استعدادهم و علی قدر و تعلیمهم علی قدر قوتهم و طاقتهم به درک العلوم الحقیقیه. خب این دستور الهی که فرمود فذکر عبارتی است که تکمیل شده با این ان نفعت ذکر. الان وارد میشم که این نفعت ذکر رو توضیح بدم. خب بله، وظیفه پیغمبر تذکیر است و تعلیم، ولی آیا این تذکار و تعلیم حتما باید سود داشته باشه و نفع داشته باشه یا نه کار رسول همانا تذکیر و تعلیم است؟ احیانا اگر کسی توجه نکرد او باید کار خودش رو انجام بده. الان ایشون این رو می‌فرمایند که بعضی از انسان‌ها ممکنه این قابلیت رو نداشته باشند، نه قابلیت تذکر الهی و نبوی رو بپذیرند، نه قابلیت این رو داشته باشند که علمی که از ناحیه پیغمبر داره برای جامعه میاد اون رو بعضن بپذیرند. خب این لازمش این است که اینها در مقام عمل این تذکر بر آنها نفعی نداشته باشه. ولی پیغمبر وظیفه‌اش و رسالتش این است که به امر الهی توجه کند و عمل کند و این تذکر رو بدهد. ای تکمیل ناقصین علا قدر استعدادهم و تعلیمهم علا قدر قوتهم و طاقتهم لدرک العلوم الحقیقیه. خب اما مقصد ثالث این است که نه تنها فرمود فذکر، بعد فرمود ان نفعت ذکرا. الان دارن این بخش ان نفعت ذکرا رو دارن توضیح میدن، میفهمند که و اکثر الخلق لا یدرک الحقائق الکلیه و اصول الموجودات الا على سبیل التمثیل و التشبیه. اقلینی از جامعه هستند که به مقام عقل میرسند که بتوانند تعقل کنند، اما اکثر جامعه در مقام حس و خیال و وهم میمانند. و چون این گونه است، پس لازم است داستان، مثال، نمونه های ذکر بشود تا از طریق حس و مثال جامعه بتوانند رشد کنند. و اکثر الخلق لا یدرک الحقائق الکلیه، که مباحث عقلی به صورت حقائق کلیه و اصول گفته می شود. حقائق رو در سطح نمونه های خارجی و مثالی می تونن بیابند، الا على سبیل تمثیل و تشبیه، که تمثیل اون حقیقتی است که در راستای اون حق است، مثال اون حق است، متوسط بین حس و عقل هست. تشبیه نه، شباهت دارد به حق، نه اینکه تمثیل باشد. لذا می‌فرمایند که گاهی وقتا علا سبیل تمثیل است، گاهی وقتا علا سبیل تشبیه. و الانبیاء و مأمورون به دعوت الخلق و تکلم معهم علا مبلغ عقولهم. انبیا بالاخره باید جامعه رو متذکر جامعه باشن و به جامعه این معانی را منتقل کنن. به چه میزانی؟ علا مبلغ عقول این جامعه و افراد جامعه، هر مقداری که در توانشون هست. اونایی که حکمت باید داشته باشن حکمت، اونایی که نباید داشته باشن موعظه حسنه، اونایی که اینقدر هم ندارن مثلا در جنبه مخالفن و جادل هم بلدهی احسن. اینا همه انواعی است که پیامبران برای تذکر دادن و تعلیم دادن بایستی که از این شیوه ها استفاده کنن. و تکلم و الانبیاء و مأمورون به دعوت الخلق و تکلم مع الخلق على مبلغ عقولهم، لقوله صلی الله علیه وسلم که نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم. که البته تحقیقی هم در پاورقی شده که تعبیر یه مدار ممکنه فرق بکنه، که قال رسول الله انا امرنا معاشر الانبیاء ان نکلم الناس به قدر عقولهم، فقال النبی صلی الله علیه وسلم امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنا به اقامت الفرائض. خب و عقول اکثر الناس، اکثر مردم عقلشون در حد خیال و وهم هستش، به منزلت الخیال و الوهم. و لذالک کان تعلیم الانبیاء نسبت به خلق تعلیم الحقائق الایمانی اما علا رتبت تمثیلات، در حد مثال ها هست، نمونه ها هست و قصص انبیاء و نظائر آن هم شاهدی بر این مدعا. علا رتبت تمثیلات الذی تناسب و طبایع الخلق، طبایعی که غلیظ است. غلیظ است یعنی غلظت عالم طبیعت رو دارد و اون خلوص و لطافت و پاکی عالم عقل رو ندارد که بتواند بدون شائبه بفهمد، با شائبه باید همراه باشد که می شود خیال. الذی تناسب و طبایعهم الغلیظه، خصوصا الاعراب و البدویین. در ابتدا پیامبر این معارف رو که آورده بود، مخاطبین همون اعراب و بدوها بودن، بیابون‌نشین‌ها بودن. برای اونها خب خیلی سخته که مطالب و عقلی دریافت کنن. روبم و روبم ما بلغ بعض هم فی فل قباب، بعضی ها هم در قباب قبابت و بلادت در کن ذهنی و کن فهمی به حیثی بودن، به حدی رسیدن که لا ینجو حتی برای اونها نصیحت و وعظ و خطاب و اینها هم اثر نمی کرد، به حیثی که لا ینجه لهم نزخون و لا ینفع فیهم و از اون حتی موعظه هم در اینها اثر نمی کرد. این آدم های خشک و خشن و منجمد و افراطی بودند که این گونه از معارف در اونها حتی در حد تشبیه و مثال هم اثر نمی کرد و خطاب و عزی هم اگر بود گوش نمی کردن، یعنی نمی تونستن بفهمن. و رضا و خوت و نبی صلی اللہ علیه وسلم به عجلهم، به خاطر همین این دسته از افراد خدا فرموده است که تو دوست داری که اینا هدایت بشوند ولی اینها اهل هدایت نیستند، یعنی قابلیتش رو ندارند، ولی نه اینکه مثلا شما نقص داری، اینکه لا تهدی من احببت، تو اون کسی که دوست داری رو که نمیتونی هدایت بکنی، باید اون شخص هم برای خودش زمینه ای داشته باشد. زفمود فذکر این نفعت ذکرا، و به قول تعالی اینکه لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعا، یعنی یک انسان کر که نمیتواند دعا رو بشنود، یا یک انسانی که مرده است که نمیتواند مطلبی رو بشنود. که بنابراین در اینجا خدای عالم فذکر، اما این نفعت ذکرا، ایشون میفهمن که جناب صدر ترده این که به این کان به حسب ظاهر، این جمله جمله شرطیه است، یعنی این نفعت ذکرا و ذکر به حسب ظاهر شرط اصل تذکیر، لیکن لیس القرض منه ان تذکیره، قرض از این آیه که در قالب شرط آمده، قرض این نیست که تذکیره و تعلیمه و این که بخوان اینها رو هدایت بکنن، ایاهم یعنی مردم را و خر را مشترکن به نفع، بله رسول و صلوات الله علیه مأمور بالوعظ و تذکیر مطلقا، فذکر این دستور مطلق است، مشروط نیست که اگر این تذکر نفع رسوند اون وقت شما تذکر بده، سواء نفع او لم ينفع، خواه این تذکر نفع برسوند یا نرسوند. کما ان الشمس من شأن شمس الاضاءة و تنویر، اضاءة و تنویر نورانی کردن و پرتو افکنی کردن شأن شمس، سواء قبلت الاجسام، چه این اجسام بپذیرن، اجسامی که تو حاضی هستن و محاذات با نور خورشیدن، عملا تقبل یا اینکه قبول نکنن. بنابراین فنفس النبی فی افاظت الانوار العلمیه علن نفوس به منزلت شمس فی افاظت الانوار الحسیه علن اجسام المختلفه المسأل الاجسام المختلفه الاستعداد لقبول نور، تشبیه میکنن، تمثیل میزنن، میفرمایند که وجود نازنین رسول گرامی اسلام مثل خورشید است، خورشید میتابد، هر چی که در مقابل اوست رو روشن میکند، حالا اون جسم این روشنایی رو بپذیرد یا خودش در خفا قرار بدهد، دیگه اون نقصی بر خورشید نیست. فنفس النبی صلوات الله علیه فی افاظت الانوار العلمیه علی النفوس به منزلت شمس هست در افاظه انوار حسیه، شمس انوار حسیه افاظه می کند و وجود مقدس پیغمبر انوار علمی افاظه می کند، اون در انوار جسمی انوار حسی بر اجسام، این هم انوار عقلی و علمی بر نفوس، علل اجسام المختلفه در استدلال لقبول نور و نفوس الناس، خب و لقبول نور و نفوس الناس بعضها به منزلت القمر و بعضها به منزلت الاجسام المستنیره، کالمراعز سقیله و بعضها هم به منزلت الایسام المزلمت الکدره. نفوس انسان ها هم همانند اجسام مختلفند. اجسام بعضی ها کاملا در مقابل خورشید می توانند نور رو جذب کنند، مثل ماه که در شب چهاردهم کالبدر تمام وجودش رو نور خورشید میگیره و با استعداد میگیره. اون مقداری که در مقابل خورشید هست نور میگیره، لذا هلال هم برای همین هستش. ولی برخی دیگر از اجسام سیغلی هستند، روشن و شفاف هستند مثل آینه، ولی بعضی ها سیاه و کدر هستند و اینها طبعا نور رو قبول نمی کنند. به همین صورت نفوس انسانی هم بعضی ها تماما می پذیرند، بعضی ها بعضا می پذیرند و بعضی ها هیچ قبول نمی کنند. و نفوس ناسه بعضها به منزلت القمر و بعضها به منزلت الاجسام المستنیره کالمراعد الثقیله، آینه های شفاف، و بعضها به منزلت الاجسام المظلمه الکدره. خب بل القرض من، خب پس اگر این طور هست، این شرطی که فرمود این نفعت الذکرا برای چیه؟ بل القرض من، این شرط الاشعار به قباوت بعض نفوس. خب بعضی از نفوس هستند که کن ذهنن، بلادت دارن، قباوت دارن، یا معاذ الله رین و زنگاری بر اون نفوس نشسته و اینها نمیتونن. ولی حق سبحانه و تعالی به پیامبرش میفرماید که این تذکر رو و تعلیم رو داشته باش. بل الغرض منه الاشعار، اشعار به این معنا دارد که اگر عده‌ای به اصطلاح هدایت نشده اند، نه به خاطر این است که اشراق وجود نبی معاذ الله ضعیف است، نه، بلکه اینها برای خودشون مانع ایجاد کردن. بل الغرض منه الاشعار به قباوت بعض النفوس و تعصیهم، که عصیانگری میکنن عن ادراک الحقائق و الاخبار. این خدا داره با این نفعت ذکر داره این خبر رو منتقل میکنه، عن قلزت تبایعهم و جمود قرائعهم، که تبایعشون قلیزن و قریه هاشون جامدن، و استبعاد لتأثیر ذکر فیهم، و اینها بسیار بسیار بعیدن از اینکه بتوانند این تذکرات را و این تعلیمات را دریافت کنند. و تسجیل علی قلوبهم به طبع و رین، در حقیقت فتبع علی قلوبهم یا بل ران علی ما یک سبون، در حقیقت طبع و رین که اینها روی قلب تسجیل می شود و ثابت می شود، اینها مانع هستند از اینکه این ذکر پیامبر و تذکر و تعلیم پیامبر مؤثر و نافع واقع بشود. بنابراین پیامبر این تذکر رو دارند، یک، و قطعا این تذکر پیغمبر هم نافع هست، دو، اما مانعی که دیگران در مقابل وجود خودشون قرار دادن، اینها اجازه نمیدهد که اون تذکر و اون تعلیم مؤثر باشد. و تسجیل و علا قلوبه هم به طبع برین. خب بعد در ارتباط با فذکر این نفعت ذکرای مثال میزنن، کما تقول للواعظ، کما اینکه مثل اینکه شما به یه واعظی میگی که از موعظه بکن فلانن، این سمع من کل وعظ و قبل النصیحه، اگر از تو وعظ و نصیحت رو پذیرفته و قبول کرده، اما قاصدن به حاضر شرط مجرد استبعاد تلک ذالک، منظور شما این استش که این شخص مستعد برای پذیرش موعظه شما نیست، شما موعظه تو بکن، شما وعظش رو داشته باش، اما اینها در حقیقت حاضر نیستن این معنا رو قبول بکنن. بنابراین فذکر این نفعت ذکرا قضیه شرطیه نیست که اگر قبول کردن و نفع داشت تذکر بده، نه، بلکه به قول مطلق بایستی که تذکر بدهد و اگر اینها نپذیرفتند از ناحیه خودشون هستش. کما تقول للواعظ از فلانه ان سمع من کل وعظ و قبل النصیحه، در حالی که شما قصدید این هستش که قاصدن به حاضر شهر، این که به حاضر شرط مجرد و استبعاد ذالک و این که من نهولن یتحقق لا غیره، شما در حقیقت نمیخواید یک جمله شرطیه بگویی که از ان سمع من کل وعظ، نه، شما میخواید یک جمله امریه مطلقه و منجزه بگی، موعظه‌اش بکن، ولی بدون که اگر احیانا به اصطلاح بر نفعی به حالش نداشت، برای اینکه او اعراض میکنه و تولی میکنه، قاصدا به حاضر شهر مجرد استبعاد ذلك و انه لن یتحقق لا غیره، یعنی غیر از این رو شما اراده و قصد نمیکنه. خیلی خوب دارن جمع‌بندی میکنن. فظهر من هذه المباحث این که ان الله تعالی کما یعلم الکلیات و الاغلیات، که فرمود انه یعلم الجهر و ما یخفا، هم کلیات رو میدونه و هم جزئیات رو میدونه. کلیات یعنی همون امور عقلی، جزئیات یعنی همون اموری که از طریق تشبیه و تمثیل انجام میشود. یعلم الجزئیات و الحسیات و کما یعلم الجهریات النوریه العقلیه یعلم الخفیات الظلمانیه الحسیه و الخیالیه، و همونطوری که و کما انه واقف به اسرار القلوب، که یعلم الجهر و ما یخفا، به اسرار قلوب واقف است و مطلع علی ضمایر العقول، بصیرون به اعمال العباد، سمیعون به اقوال خلقی فی البدا بلاد. خب همونطوری که اسرار رو اون امور نهانی وجود انسان ها رو میداند، این طرف هم به این مسائل هم آشناست. خب در پایان هم میخوام بفرمایند که اون سبهی که فرموده است سر همه اینها در میاد. فسبحان الذی که لا یجری شیئا فی ملکهی و ملکوتهی الا بقضائهی و قدره، منزه است اون پروردگاری که هیچ چیزی در ملک و ملکوتش جاری نمی شود مگر اینکه این هم باز به قضا و قدر الهی باشد، وگرنه اگر خدای عالم در منطقه عقل و ملکوت و جبروت که قضا هست قضایی نفرماید و در منطقه طب که عالم قدر هست قدری نداشته باشد، قطعا چیزی در نظام هستی تحقق پیدا نمی کند. فسبحان الذی لا یجری شیء فی ملکه و ملکوته الا بقضائه و قدره، و همچنین سبحان من تقدست ذاته ان تقفل اما یفعل عباده من خیره و شره و نفعه و ضره. از اون طرف هم حق سبحانه و تعالی هیچ عملی از اعمال عباد نیست، از خرد و کلان، از خیر و شر، از نافع و ضار، مگر اینکه حق سبحانه و تعالی بدان آگاه است و اونها رو میداند. و سبحان من تقدست ذاته ان تقفل اما یفعل عباده من خیره و شره و من نفعه و ضره. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.